بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که معلوم شد که گناه سبب بیماری است، علت اصلی بیماری گناه است. یه بحثی اینجا داریم، کسی کم یعنی کمتر کسی متعرض اون شده است و اون مسئله محفوظ ماندن گناهان در بدن انسان. گناهان، کارهایی که انجام میده، گناهانی که انسان مرتکب میشود در بدن انسان محفوظ میماند، نگهداری میشود، رتبه بندی میشود. این یک حقیقتی است و یک واقعی است که هم قرآن به این واقع تصریح دارد و هم روایات ماست. هم قرآن صریح این مطلب را بیان می کند، هم روایات ماست. اول اصل این مسئله ثابت شدنش، بعد مسئله اثرگذاریش در پیدایش بیماری و حصول بیماری است. اما اصل این مسئله که گناهان در بدن انسان محفوظ میماند، آیاتی داریم و روایاتی داریم. یکی از این آیات میفرماید یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون. روز قیامت زبان انسان میاد شهادت میده که این فلان حرف را زده، فلان دروغ را گفته، فلان غیبت را گفت کرده، فلان تهمت را مرتکب شده. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، دستهاشون شهادت میده، پاهاشون شهادت میده، دست میاد شهادت میده که این شخص مثلا فلان یتیم را زده، فلان اموال را مثلا به ناحق گرفته و امثال این هاست. پا شهادت میده که این پا به سمت فلان گناه رفته و حرکت کرده، فلان گناهی مرتکب شده است. شهادت یعنی چی؟ شاهد چی کار میکنه؟ کسی است که میاد در دادگاه شهادت میکند، این چی کار میکنه؟ چی چیزی، چه اتفاقی افتاده؟ چیزی که اتفاق افتاده اینه، این شخص این جنایت را دیده، این عمل را با چشم خودش دیده و عکس اون در ذهنش محفوظ مانده. میاد اونی که در ذهنش هست در مقابل قاضی بیان میکنه و ادلا میکنه، شهادت میکنه، میاد شهادت میده که من همچی چیزی دیدم، همچی پس محفوظ میمونه در ذهنش، باقی میمونه این قضیه، این کار، این جنایت در ذهنش باقی میماند و میاد این را منعکس میکنه. دست و پا و پوست و زبان هم همین کار را میکند. گناه را دیده، خطا را دیده، این عملی است که درست نیست مشاهده کرده، در خودش محفوظ نگه داشته، و در حافظه آن مانده تا بیاد و این چیزی که در حافظه او منعکس میکند و بیان میکند. این شهادت هم باید به کلام باشه، به وسیله کلام باشه، چون میفرماید که تشهد علیهم السنتهم، یا آیه بعدی تکلمنا، با کلام شهادت میده. هر چی باشه، هر تغییری، هر تحولی که در پا و دست وجود میاد، خواه این تغییر و تحول فیزیکی باشه، خواه این تحول و تغییر شیمیایی باشه، چه شیمیایی باشه، چه بله فیزیکی باشه، چه شیمیایی باشه، هر چه هست وقتی میخواهد شهادت بده، بیاد با کلام شهادت میده، با کلام این مطلب را منعکس میکند. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و تکلمنا ایدیهم، با کلام صحبت میکنه، با ما صحبت میکنه، و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانو یکسبون، پاهاشون هم شهادت میده، دست صحبت میکنه، تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانو یکسبون. این کلام است، به شکل کلام ظاهر میشه یا به کلام تبدیل میشه. حالا بگو پا، دست مثل سیدی میشه، حالا ممکنه البته مثل سیدی توی دستگاهی میذارن، کارهاش اون ضبط شده ها چه تغییر و تغییر شیمیایی باشه، چه فیزیکی باشه، این تغییر و تحول منعکس میشه و تبدیل میشه به کلام، مانند ضبط، مانند ویدیو، نوار ویدیو، مانند کامپیوتر و ایناست. بعد این کلام رد و بدل میشه ما بین دست و ما بین شخص. این روایه قبلی با خدا صحبت میکنه، بعد این کلام بین شخص و دست، شخص و پا رد و بدل میشه. و قالو و پوست، و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن، میبینه پوست شهادت میده، اعتراض میکنه به پوست، شخص اعتراض میکنه به پوستش، به پوست بدنش، میگه چرا شهادت دادی، چرا من رسوا کردی، چرا شهادت دادی. یک گفتگویی، یک دعوای کلامی ما بین پوست و شخص میفته، اون شهادت میده، این اعتراض میکنه، چرا همچی کاری میکنی، چرا شهادت میدی. البته این شهادت و این محفوظ ماندن گناهان و باقی ماندن گناهان در دست و پا و پوست و زبان، این محفوظ ماندنش این چیزی نیست که مخصوص آخرت باشد، مختص به آخرت باشد و یک امر غیر مادی باشد. نه، این امر دنیاویست، در همین دنیا وجود داره، این گو محفوظ بودن گناه در همین دنیا وجود داره، در همون بدن ما به شکل مادی محفوظ است. و به همین جهت در روایات ما این یه وسائل مادی میاد و این گناه را جدا میکند، گناه را پاک میکند. این گناه محفوظ و باقی مانده در بدن یه وسائل مادی، امور مادی میاد این گناه را پاک میکند و برطرف میکند. پس این چیزی نیست که یک امر خیالی باشه یا امری است که مربوط به آخرت و معنوی باشه، مربوط به روح است و نفس است و معنوی باشه. این مربوط میشه به ماده، مربوط بشه به خود بدن، یه ثبوت مادی است، یک فیلم برداری مادی مانند فیلم برداری که ما میشناسیم و دال بر این معنا این روایتی است که از پیامبر میفرماید للمریض اربع خصالن، برای شخص بیمار چهار تا خصلت هست، چهار تا منفعت است. یرفع عنه القلم، قلم از او برداشته می شود، گناهانش نوشته نمی شود. و یامر الله الملک، خداوند تبارک و تعالی امر می کند ملائکه فیکتب له کل فعل، برای او کارهایی که قبلا در حالت سلامتی انجام می داد و می توانست انجام بده، همون کارها را برای او می‌نویسد در حال بیماری، هرچند این کارها را کارهای خیر را انجام ندهد. بله، کل فضل، فضل هر کاری با فضیلتی است، هر کار با فضیلتی است که در زمان سلامتی کان یعمل فی صحته، بله، فراش نوشته میشه، هرچند این کار را انجام نمیده و نمیتونه انجام بده چون بیمار است، نمیتونه انجام بده و حالش ندارد، ولی برای او نوشته میشه. این مهم نیست، اونی که مهمه این کلمه است. و یتبع مرضه کل عضو فی جسده، این بیماری دنبال میکند هر عضوی از اعضای بدنش. فیستخرج ذنوبه من، گناهانش را از اون عضو خارج میکند، گناهانش از اون عضو خارج میکند. بیماری که یک امر مادی است، بفرمایید. بله، در حال بیماری اگر گناه کند، گناهانش نوشته نمیشه بر اساس این روایت. حالا مراد شاید مراد اون گناهانی است که به سبب بیماری یا گناهانی مرتکب بشه، اینها نوشته نشد نمیشود به علت ناچاری، به علت ناراحتی. ممکنه یه حرفی بزنه، یه اعتراضی بکنه، یه پرخاشگری داشته باشه به خاطر بیماریش، اینها نوشته نمیشه، ظاهرش اینه. بعد میفرماید که ویتبع مرضه کل عضو فی جسده، این بیماریش هر عضوی از اعضای بدنش را دنبال میکند و این بیماری که یک امر مادی است، میاد این گناهان را از اعضا خارج میکند. ببین، این عمل مادیه، این نشان دهنده این است که این محفوظ ماندن مادیه، چیزی معنوی نیست، و همین جهت یه امر مادی او را خارج میکند. اگر یک امر معنوی باشد، امر مادی نمیتواند او را خارج کند، چون هم سنخیتی بین اینها وجود ندارد. پس این یه امر مادی، یه محفوظ ماندن مادی است در اعضا. میفرماید گناه در عضو محفوظ است، اگر امر معنوی باشد در عضو محفوظ نمیماند. این یه امر مادی است که در عضو محفوظ شده. حالا چه این محفوظ شدن یه امر مثلا فرض کنید ژنتیکی، یه تغییر ژنتیکی باشد، یا این که مانند ضبط است و مسائل فیزیکی باشه، یا مواد شیمیایی باشه، تغییر و تبدل شیمیایی باشه، اینا هر نوع میتونه باشه. فین ماته، میفرماید مات مغفور الله، اگر بمیرد آمرزیده میمیرد، و این عاشه عاشه مغفور الله.
ملکوتی هم داره. از اون طرف یه وقتی که هست که مثلا قلب رو چشم اعضا و جواره و ارتباط روح ما با عالم ماده هم. از این که مثلا میام تو روایت یه تو نمخه از برفر داره یه اثر در روح هم نیست دار، یعنی از عمرش نیچه گفت که حتما منحصر از فقط ماده هر دو تاش باید باشه.
البته حالا این بحثی که آیا روح یه امر مادی هست یا غیر مادی، عقیده بنده که مادی هر کار نداره، برفرض این که روح مجرد است که من قبول ندارم، برفرض این که روح هم مجرد است، بدین امر مادی در امر غیر مادی تأثیر نمی کند، سنخیتی وجود نداره، این ابدا امکان نداره، قابل تصورم نیست، چون امر مادی نه غیر مادی نه ظرفی داره نه مکانی داره نه مجرد است نه محکوم به ظرف است نه محکوم به مکان است. ببینید نه ببینید حتی وحی، ببینید حتی وحی جبرئیل تبدیل میشه به انسان و میاد به شکل وحی، میگه به شکل دحیت کلبی میاد تبدیل میشه به شکل انسان، حالا او کار نداریم بود، چرا تبدیل میشه؟ چرا فتمثل لها بشرا سویا و از همون عرشش خدای فوتی میکرد و مریم باردار میشه، چرا فتمثل لها بشرا سویا، چرا جبرئیل میاد نازل میشه به شکل یک انسان؟ من در عقیده این است که اینایی که میگیم روح نمیدونم امر مجردیست، اینا همش خیالات هست، ادلش هم دارم بحثش هم کردم، کتابی زیر چاپ انشاءالله خواهد آمد. اون چیزها دیگه ماها به عقلمون به این چیزها نمیرسه، ما الفاظی میخوانیم این قاب قوسین چی بوده، ما از شکم خودمون خبر نداریم، میخواییم بدونیم قاب قوسین چی بوده، راحت بشیم. حالا یه حالا ببینید روح مجرده، روح مجرد نیست، روح مادی، حالا انشاءالله قاییم یه روزی حالا ممکنه بحثش بیا. حالا یه حالا این انحفاظ مادیه، الان ما این بدن، این بیمار شدن مال بدن است، بیمار شدن یه امر مادی، باکتری وارد بدن می شود، باکتری که یک امر مادی است، ویروس یه امر مادی وارد بدن می شود، اینا همش ماده است، در ماده است و در ماده است، این بیماری یک امر مادی نمیاد روح را تعدیل میکنه، میاد همون دوناهانی که در دست و پایی که محفوظ مونده و قرار روز قیامت بیاد شهادت بده، یوم تشهد ارجلهم، نفرموده که ارواحهم شهادت میده، پاهاشون شهادت میده، دستهاشون شهادت میده، زبونشون شهادت میده، پوستشون شهادت میده، اینها امور مادی است، مادیه در مادیه در مادی است، این انحفاظ مادی، بیماری هم مادی، میاد این گناهان را از هر عضوی فرماید و یتبع و مرضه کل عضو، شما میدانید روح اعضا ندارد، روح اگر گفتیم مجرد است یعنی امر بسیط، امر بسیط که اعضا و اجزایی ندارد، این فرماید تبعیت میکند، دنبال میکند هر عضوی از اعضای بدن، فی جسده داره تصریح میکنه، فیستخرج ذنوبه من، گناهان اون عضو از اعضای بدن خارج میکند، بحث اخراج است و اینا همش مربوط به جسد است، ما در تاکی تو خیالات زندگی میکنیم، میگیم اینا همش روح است و مجردات است و این هوا لایان کاند. بله؟ اسمش عجائب و اسرار، در تک کتاب اخلاق هم دارم زیر چاپ، این بحث را هم دارد، بحث نفس و روح و اینا، ولی این بیشتر مفصل بحث شد.
اگر روح مادی باشه بعد وقت ما میریم چه چیزی از ما منتقل میشه؟
چی؟
اگر روح مادی باشه وقتی که ما مردیم
روح که در قبر میمونه، روایات ما جایی نمیره، کجا میره؟
چی منتقل میشه به اون عالم؟
چی گفته کسی منتقل میشه؟
شما نمیره ما
یه انتقالی داری والا انشاءالله. اینایی که مقام برهش میرن بهش منتقل میشن و الا جهنم تو همین دنیاست. همین آفتاب انقدر بزرگ میشه تا اینکه دنیا این زمین را میبلعه و تبدیل میشه به آتش جهنم، چیزی دیگه نیست. علاو و مدت الارض لامر یراد بها مدا مدا. خب بله، پس این محفوظ شدن مادیست، خارج شدن از هر عضو مادیست، باید تجربه اینا دیگه، علم باید اینجا پیشرفت کند و بداند زمانی که انسان گناه کند یا کاری انجام دهد این را باید بداند چه تغییر و تحولی در اعضا به وجود بیارد، به وجود میاد. آیا تحول شیمیه؟ ببینید این دوربین ها بعضی ها شیمیایی، تغییر و تحول شیمیایی، بعضی ها فیزیکی، بعضی ها هم حالا در انسان ممکنه ژنتیکی باشه. بالاخره باید اینا بررسی کنن و این را تجربه کنن و بررسی کنن و تحقیق کنن ببینن این چه تغییری صورت میگیره. خیلی خوب، بنده انشاءالله البته قبلا هم آمده گناهان را معرفی کردیم. خب اینایی که توانش دارن، امکانش دارن، دم و دستگاهش دارن، باید بررسی کنن ببینن چه تغییری رخ میده، چه تحولی در کجای بدن انسان این تغییر و این تحول به وجود میاد. الان خب اینایی که کارشون همش گناهه خب این در یه روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرماید که اذا مرض المسلم، هرگاه مسلمان بیمار شد، کتب له به احسن ما کان یعمل فی صحته، هرگاه مسلمان بیمار شود برای او بهترین نوع کاری که انجام میداد در حال سلامتی برای او نوشته میشه. نماز شل میشه، نماز کامل براش میده، نمازی که در زمان سلامتی انجام میداد برای او نوشته میشه. نشسته نماز میخونه، خوابیده نماز میخونه، نماز ایستاده براش نوشته میشه، ناقص نماز میخونه، نماز کامل براش نوشته میشه. و کاری دیگه نمیتونه، عبادتی مثلا عادت داشته انجام میداده، تسبیحاتی، ذکری، عبادتی، نمازی، الان دیگه بیمار شده نمیتونه انجام بده، این همه اینا روزه میگرفته، الان چون بیمار شده نمیتونه روزه بگیره، تمامی اونها در حال بیماری نوشته میشه. بعد میفرماید و تساقطت ذنوبه کما تساقط ورق الشجر، گناهانش به خاطر این که بیمار می شود گناهانش می ریزد مانند ریختن برگ درختان است. چگونه برگ درختان می ریزد در پاییز می ریزد، این همانند اون گناهانش هم می ریزد. پس این معناش این است که این گناهان به یه جایی ارتباط دارن. ببین برگ ارتباط به شاخه داره، به شاخه وصل است، ارتباط داره، این ارتباطش سست میشه در یه حالی، در فصل پاییز به علت سردی هوا ارتباطش سست میشه و از شاخه جدا میشود، از شاخه جدا میشود. گناه هم همین حالت را دارد، به یه جایی آویزان است، به یه جایی وصل است، به یه جایی ارتباط دارد. به خاطر بیماری این ارتباط سست می شود یا به خاطر عوامل بیماری این ارتباط سست می شود و می ریزد، گناهش می ریزد مانند برگ درختان. این را بخواهیم حمل کنیم بر سقوط و افتادن به معنوی نمادی، این خلاف ظاهر است. ظاهرش این است که این سقوط، سقوط مادی علیه حال این تمشه. روایت بعدی از پیامبر می فرماید ان المؤمن اذا حم حمات واحده، مؤمن اگر تب کند یک تب، تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، میریزد اینجا و اونجا، این معنی تناثرت الذنوب، گناهان میریزد به اونجا و اونجا مانند برگ درختان. فان صار على فراشه فعنينه تسبيح وصياحه تهليل، وقتی در اسیر رخت خواب شد نالش میشه تسبیح، فریاد کشیدنش هم میشه تهلیل، لا اله الا الله گفتن است. پس همین که چرا این را تشبیه میکنن به برگ درختان، این معلوم میشود این محل چسبیدن گناه و التصاق گناه و بله این شبیه شاخه درختان است، حالت شاخه درختان است و این گناهان برای او مانند برگ میماند. وقتی انسان بیمار شود این ارتباط و اتصال ما بین گناه و اون شاخه سست می شود و جدا می شود و ساقط می شود. حالا یا خود بیماری یا علل و اسبابش که مانند میکروب و ویروس و امثال اینها است. خیلی خوب، حالا این یه مباحثی داره باید متعرض بشیم. یکی این است که در ماهیت این چیزهایی که محفوظ می ماند چی چیزی حقیقتش چیه؟ در ظاهر روایات این است که خود گناه محفوظ میماند، شخصش محفوظ میماند، نه اینکه صورت گناه، عکس گناه، عکسش نیست. اینی که ما میفهمیم عکسشه، مثلا عکس در دوربین محفوظ میمونه، در فیلم محفوظ میمونه، بعد او را ظاهر میکنند. ولی روایت ما نمیخواد بگه عکسش، روایت ما میفرماید خود گناه محفوظ میمونه. و یتبع مرضه کل عضو فی جسده فیستخرج ذنوبه من، گناهانش را خارج میکنه از اون عضو، یعنی خود گناه محفوظه. خب این یعنی خود گناه محفوظه، یعنی دروغ گفتن اونجا محفوظه، مثلا نگاه کردن به نامحرم محفوظه، مثلا زنا کردن محفوظه، تعدی زدن، همه اینا محفوظه. این فهمش برای ما و درکش برای ما امروزه مشکل است، ما نمیتونیم این را درک کنیم. در یه روایت دیگه این فرمان بر مسلم، هرگاه مسلمان بیمار شود تساقط ذنوبه، خود گناهان، نگفته عکس گناهان، نفرموده عکس گناهان، آثار گناهان، فرموده خود گناهان ساقط می شود. کما تساقط ورشه، در روایت دیگه تناثرت ذنوب، خود گناه ها پخش می شه، این ور و اون ور می افته. مانند برای این ظاهر این روایات این است که اینها خودش محفوظ باشه، این خود گناه محفوظ باشه، عرض کردم قابل درک نیست، ما این را نمیتونیم بفهمیم، چون گناهان از مقولات متعددی هست. یکی مثلا گناه بله خوردن است، خوردن مثلا مال یتیم یا خوردن مال حرام یا خوردن گوشت مردار، این هم گناه است. یکی هم نوشیدن است، خوردن خمر مثلا. یکی صحبت کردن است، مانند غیبت کردن و دروغ گفتن. یکی مس کردن است، مس نامحرم. یکی نگاه کردن، یکی داخل کردن، یکی فکر کردن، یکی اعتقاد است. اینا از سنخ‌های مختلفی است و از مقولات مختلفی است. چگونه تمامی اینها در مثلا اعضا محفوظ میماند نمیتونیم این را تصور کنیم. البته از آیات قرآن این معنا استفاده میکنیم که عکس اون گناه محفوظ میماند، چون بحث شهادت است. یوم تشهد علیهم ارجلهم، شهادت یعنی شاهد، جنایت را دیده و در عکس جنایت در ذهنش محفوظ مونده، خود جنایت در ذهنش محفوظ نمانده، عکس جنایت، صورت جنایت در ذهنش محفوظ مونه. این قابل تصوره، ما این را میفهمیم در این ضبط هایی که داریم، در این ویدیوهایی که داریم، در این کامپیوترهایی که داریم، اینها را میتونیم، دوربین هایی که داریم، ما این را میتونیم بفهمیم که عکسش محفوظ باشه. مانند کل انواع علم عکس اشیا در ذهن محفوظ، این همش میفهمیم، درک میکنیم، اما اینکه خود گناه محفوظ بشه این قابل درک نیست. یا اینکه ما باید بگیم همچی چیزی وجود نداره، خود گناه محفوظ نمیمانه بلکه عکسش محفوظ میماند، یکی این ملتزم بشیم. یا اینکه ملتزم بشیم که حقیقت گناه ما نمیشناسیم، حقیقت این افعال ظاهری و اعمال ظاهری گناه نیست، بلکه گناه یه تغییر و تحول ژنتیکی است. انسانی که گناه میکند یک گناه درونی داره که تغییر و تحول ژنتیکی باشه، بعد این عمل ظاهری که انجام میده این علامت اون است، اصل اونه. این را مگم ملتزم بشیم. علی حال چیزی که من دوست دارم بپذیرم، بگم عکس اشیا محفوظ میمونه، خود اشیا، خود اعمال محفوظ نمیماند، خود عکس اشیا محفوظ میماند. ولی این مسئله را هم انکار نمی کنم که ممکنه خود گناه محفوظ بماند، چون علم خیلی سریع داره پیشرفت میکنه. چیزهایی که الان امروزه ما داریم برای افرادی که 200 سال 300 سال قبل زندگی میکردن چیز با حالاتی است و امکان نداره انسان پرواز کنه، مثلا به ماه برود و امثال اینها، چیزهایی که محالات بوده. امروزه مثلا از شرق زمین تا غرب با 10 ساعت انسان منتقل میشه، این جزء محالات بوده، این برای افراد قابل درک نبوده. ولی پیشرفت علم اینها را امور معمولی قرار داده و اموری است که مورد پذیرفتن و قبول است. بعید نیست علم بلرزی پیشرفت میکند و به ما این را مسئله را ثابت میکند که خود گناه محفوظ بماند، نه اینکه اثرش و نه عکسش. علی حال اگر ما بخواییم به ظاهر روایات عمل کنیم و به ظاهرش اکتفا کنیم، توجیهی تأویلی در روایات انجام ندهیم، باید محفوظ بودن خود گناه را بپذیریم. علی حال این بحثمش. بحث بعدی این است که در کجای بدن محفوظ میشه، در کجای دست محفوظ میشه. اونی که ما میدانیم این است که این باید در جای محفوظ بماند که اونجا تلف نشود، باید بماند، چون قرار این گناهان بماند تا روز قیامت که اونجا بیاد شهادت بده. خود این گناهان محفوظ میموند، روز قیامت پا دست بیاد شهادت بده. پس باید در یه جایی باشد که این محفوظ بماند. ولی محفوظ ماندن، محفوظ چون سلول ها که نمیماند، همه تلف میشه و از بین میره. در کجا مثلا دست نمیماند، پا نمیماند، در کجا محفوظ میشود؟ مثلا سلول های عصبی میماند، اینا تلف نمیشه به هیچ وجه، تا موقع مرگ انسان که میمیره تلف میشه. ولی میخوایم بگیم که خود مال سلولای عصبی نیست، به جهت اینکه قرآن میفرماید اینا در پوست محفوظ میشه و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگه چرا شهادت داری. در پوست محفوظ میمونه، در مغز نگفته، سلولای مغز در خود پوست. چیزی نمیمونه جز بحث ژنتیک. باید ژنتیکی بحث کنیم، باید بگیم در ژن‌ها محفوظ، اگر گناه محفوظ میماند در ژن‌هاست. ژن یک، این ژن در روایت ما ازش تعبیر میشه به تینت، این تینت، این ژن، این چیزی هست، تینت هیچ وقت تلف نمیشه، تحت سخت‌ترین شرایط از بین نمیرود. تبقى قینته مستدیرتا فی قبره. بعد خواهم خواهیم خوند انشاءالله. در قبر میماند این جن ها، یا یه قسمتی از جن، یا خود مثلا بعضی ها میگن که اسید آمینه، بعضی ها میگن حالا هر چی بخواد باشه، یه چیزی بالاخره از انسان محفوظ میماند، مانند تخم گیاهان است، این محفوظ میماند، به وسیله اون انسان دوباره زنده میشود. این تمام صفات انسان را دارد، تمام مشخصات فرد را دارد، تمام کارهاش هم در خودش حفظ میکند، تمام گناهانش و اعمال نیکش هم در خودش حفظ میکند. باید در اونجا محفوظ ماندن گناهان، باید در اونجا اینی که بنده ببینید تو هر سلول از سلول های بدن اینها وجود دارد، این جن ها وجود دارد در هر سلولی از سلول های بدن. بعد ببینید انسان سلول هاش خیلی سریع تلف میشه. مثلا سلول هایی که در بدن شما هست شاید یک ماه پیش نبوده، سلول های دیگری بوده، همش تلف میشه. یه دستی روی دست مثلا مس میکنید، هزاران سلول تلف میشه. این سلول ها سریع تلف میشه، سلول های دیگری میان جایگزین میشن. یه نکته اینجا میخوام اشاره کنم به عقیده بنده هم هست و اون این است که این سلول های انسان تلف میشه، منتها اون بحث جنش یا اسید آمینش میمانه. بسوزنه این میمونه، اینا میمونه، در سخت‌ترین شرایط جنش میمونه. تو نه است کل بدنش روایت ما میفرماید که این چیزا حالا علمم ثابت کرده، میخواستم مثلا جسد اون هیتلر را دوباره برگردونن از راه اسید آمینه که در قبرش بوده، حالا ایهان هر چی هم میگن تحت هر شرایطی، نه این آتش، آتش کره آهن، آتش جهنم اینها را هم از بین نمیبرد. اینها مثل ویروس، ببین نه نه جا ویروس همینجور، وگر شما ویروس قبول ندارید نمیمیره، نمیمیره. مثال اگر در شرایط سختی قرار بگیرد حالت ثبات پیدا میکنه، هر وقت شرایط مناسب پیدا کرد دوباره زنده میشه. نه سلول را نفرمایید، من نه سلول، اون جن اون اسید آمینه و این جن تبقا طینته مستدیرتا فی القبر تا روز قیامت، اینها اجازه بدید دلیل هم داریم، اینها میماند در قبر و هیچ وقت تحت هیچ شرایطی تلف نمیشود. و به همین سبب انسان وقتی محشور میشه مانند تخم گیاه، این جنها، این اسید آمینه ها در وقتی شرایط مناسب را پیدا میکنند دوباره رشد میکنند، دوباره انسان زنده میشود، مانند تخم گیاه هست. بله؟ ما نمیدونیم چیه حالا دقیقا. بنده میخوام بگم یه چیزی محفوظ، ما چیزش تعیین نمی کنم که بگی شما این مثلا از بین میره تلف میشه، ولی این مقدار هست، یک چیزی میماند تبقى طینته مستدیرة فی القبر. ببین این کلمه مستدیرة در مورد ویروس صادقه، ویروس این حالت را داره. ببین ویروس وقتی شرایط نامناسب باشه نگاهش میکنی میگه این مرده است، مرده یا مرده، تمام صفات یک مرده و نابود شده را دارد، وقتی شرایط مناسب پیدا میکند حرکت میکند و زنده میشود. همچی چیزی در باره سلول انسان وجود دارد. شما فکر میکنید آتش همه چیز را از بین میبرد؟ آتش قدرت این است که خاکستر را از بین ببرد ندارد. 100 میلیون درجه اجازه بده، مگر خاکستر به جا نمیمونه؟ خاکستر پس تدی از بین نبرد، خاکستر مگر نبود؟ اجازه بده خاکستر یه ذره کربن مگر نبود؟ همینه بفرمایید، این خاکستر ذره کربن مگر نمونده؟ مونده یا نمونده؟ اجازه بده مونده یا نمونده؟ پس نمونده، از نتونست از بین ببرتش. اون جن دیگه از با ذره کربن قوی تره، انفجار هسته‌ای هم باشه آتش جهنم هم باشه وقتی خدا یه چیزی مخواد. عزیز دلم شما ببینید خدا میخواهد یه مادهی به هیچ وجه تلف نشه خلق کنه. شما جلوشو بتونی بگیری؟ این نرسی ببین چی جازه بده چیزی که الان عقل درک نمی کنه قابل تصور نیست مثل انسان هزار سال قبل بهش میگن انسان هوا پرواز بده این قبول نمی کنه این هیچ وقت قبول نمی کنه. نه ببین این در هر انفجار هسته‌ای از این اجازه بده ما شما مثالی اجازه بدید این مثال انفجار هسته‌ای من فکر میکنی مثلا الان فقط شما چون میدونی شاید بقیه ندونه انفجار هسته‌ای تبدیل ماده به ماده دیگه است. هلیوم تبدیل میشه به هیدروژن، هیدروژن تبدیل میشه به هلیوم، هیچی طرف نمیشه. نه تبدیل میشه به ماده دیگر بابا، تبدیل میشه به ماده دیگر. شما پس شما اجازه بدین شما پس اطلاع ندارید. اگر ببین یه جدایی در هسته که بشه یعنی هسته دو تا بشه این میشه انفجار، اجازه بده این میشه انفجار اتمیست. وقتی دو تا هسته ادغام بشه این میشه هیدروژنیست. همش تبدیل ماده به ماده. کجا ماده از درش رسه از بین رفته؟ نه ببینید دو تا یک هسته دو تا بشه، یه هسته به وسیله نیوترون و را میزنن تبدیل میشه به دو قسمت. این وزنش همه دو قسمت میشه تبدیل به ماده، تقسیم شده به دو قسمت، تلف نشده. اجازه بدید حالا ایشون چی میشه؟ بله نمیره، بله تبدیل به یک ماده به ماده دیگه. حالا یه امکان نداریم بنده بحث در بحث صبح هم عرض کردم تمام هستی همش یک سنخ است، همش از سنخ موج است و فرکانس است و منتها اندازه فرکانسش فرق میکنه. کار نداریم. حالا یک مطلب جدیدی میخوام بگم، این سلول های انسان یه جزءش محفوظ میمانه، روایت ما بر این معنا دلالت دارد، محفوظ میماند و هیچ وقت تلف نمیشود تحت هر شرایط. ببین سلول های انسان هر مدتی تلف میشود و تبدیل می شود به سلول های دیگر. بعد انسان وقتی محشور میشه با تمامی سلولهاش محشور میشه، یعنی انسان خیلی بزرگ محشور میشه. در روایات ما انسان در روز قیامت سرش اندازه یک کوه است. به همین جهت می فرماید مال و سلسلت ذرعها سبعین ذراعا فاستکوه، یه زنجیری است که 70 یارد او را ببندید. اگر این انسان یک حلقه این زنجیر برای او کافی. چرا 70 یارد؟ چون انسان بدنش بزرگ میشه و تمامی سلولاش، فقط پوستش 40 یارد است در روایت ما. خواهی این داستان حضرت ابراهیم بودیه که پرسید دید یک مرداری است که حیوانات دریا میاد از اون میخورن، بعد حیوانات خشکی میان از اون میخورن، بعد این حیوانات دریا هم دیگر را میخوردن، که سوال کرد خدایا چگونه مرده را زنده میکنی؟ اینا هم دیگر را دارن میخورن. خداوند فرمود که 4 تا کبوتر بگیر و اینا را بکوب و قاطی کن و در روی 10 تا کوه قرار بده. فدعوهن، دعوتشون کن، اینا همه آمدن در روح نزد روح حاضر شدن. اینها عقل ما درک نمی کنه چون ما نادانیم. یه چیزی یاد گرفتیم، یه انفجار هسته‌ای وجود، یه انفجار هسته‌ای، اینا ما نمیدانیم. و الا اینها همش یک حقایق است که یه روزی علم کشف خواهد کرد. حالا یه حال این بحث ما اینه، این گناهان محفوظ مانده، این گناهان محفوظ مانده، سوال اینه آیا سبب بیماری می شود یا نمی شود. این مورد بحث ما ارتباط به بحث ما دارد که آیا این گناهان محفوظ مانده در بدن سبب بیماری می شود یا نمی شود. بنابراین طوری که می فرماید خود گناه محفوظ می ماند. حالا اینه که سخت و مشکل، تصورش سخت است و مشکل است. اگر خود گناه محفوظ میماند، اگر خود گناه محفوظ میماند، خب البته ما دلیل داریم که گناه سبب بیماری می شود، گناه علت بیماری می شود، این گناهان محفوظ سبب بیماری انسان می شود. باز خود بیماری میاد و این گناهان را پاک می کند، چگونگیش قبلا خوندیم. پس بودنش، ماندنش هم ضرر دارد. بودنش مگر این که ملتزم بشیم حدوث بیماری، حدوث گناه علت بیماری است، ماندن گناه علت بیماری نیست، مگر این را ما ملتزم بشیم. ولی ظاهر امر این است که بیماری خود زبداته هم از حدوثش و بقاش سبب بیماری می شود. دیگه ظاهر روایت همینه. بالاخره ما مجبوریم یا بیماری معنای تغییر و تحول ژنتیکی قرار بدیم، یا اینکه بگیم چیزی که امروز ما نمیفهم، عقل ما نمیتونه درک کنه. خیلی خوب، حالا مایل ضرر بوده مضر بودن این گناهان این است که میفرماید المرض للمؤمن تطهیر و رحمه، گناه بیماری برای انسان پاک کننده است و رحمت است، ولی الکافری تعذیب و لعنه، و ان المرض لا یزال بالمؤمن حتی لا یکون علیه ذنب. ببین بیماری تطهیر میکند انسان، از چی تطهیر میکند؟ از گناهان تطهیر میکند. پس معلوم میشه گناه یه نجاستیست، اگر نجاست شد نجاست ضرر دارد. تطهیر چیزی نجاست یا کثافتی که از این میفهم اینا تطهیر میکنن، یا نجاستیست یا کثافتیست، بالاخره قذارتیست در بدن انسان. این گناهان محفوظ مانده یک کثافتیست که بیماری میاد اونها را پاک میکند و از بین میبرد. لا یزال بالمؤمن، بیماری همراه مؤمن میماند تا اینکه یک گناهی نماند. این روایت داره بنام. یه روایت دیگری است که میفرماید ما من احد من شیعتنا یصیبه وجع، نیست کسی از شیعیان مبتلا به دردی نشود الا بذنبین، مگر به خاطر گناه قصدق، من گناهی که قبلا مرتکب شد، و ذلک الوجع تطهیر له، اون وجع اون درد اون بیماری پاک کننده است، بدن انسان را پاک میکند. پس معلوم میشه این گناهی که در بدن انسان وجود دارد باعث ناپاکی است، ناپاک است، نجس است، رجس است، قذارت است و کثافت. و اگر گفتیم نجس است و رجس است و قذارت و کثافت، پس ضرر هم میکند. روایتی است که از پیامبر می‌فرماید و یتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه من، دنبال می‌کند بیماری انسان، دنبال می‌کند هر عضوی از اعضای بدن و گناهش را خارج می‌کند. این حقیقت تطهیر، تطهیر یعنی خارج کردن گناه. بس گناه ناپاکیه، بس گناه نجاست است، گناه قذارت است که باید ناپاک، یعنی پاک شود به وسیله بیماری است. و حالا که ناپاکی است، حالا که نجاست است، بعید نیست هم سبب بیماری می شود. این مقدار انشاءالله اتفاق می کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.